بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه عزیزان قرآنی و شنوندگان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. در برنامه ترجمان وحی آیات اول تا چهارم سوره مبارکه تکاثر رو با هم گفتگو می کردیم. آیات شریفه‌ای که این گونه بود: بسم الله الرحمن الرحیم، الهاکم التکاثر، زیاده خواهی و تفاخر و تکاثر در افسون طلبی های دنیا شما رو سخت به خود غافل و سرگرم کرد، حتی زرتم المقابر، تا به اون جایی که به دیدار قبرها رفتید و به دیدار گورستان رفتید. یا بنابر ترجمه دیگه که حضور عزیزان عرض کردم، سرگرمی به تفاخر و تکاثر در شما آنقدر استمرار و ادامه داشت تا لحظه مرگ و تا به آنجایی که شما رو در گورها کردند. سپس در آیه سوم و چهارم فرمود: کلا سوف تعلمون، نه هرگز اینطور نیست که شما می انگارید، نه دنیا پوچ است و نه دنیا تفاخر و تکاثر است، بلکه دنیا مقدمه‌ای برای آخرت و دنیا مزرعه‌ای برای توش اندوزی برای آخرت شماست. سوف تعلمون، به زودی خواهید فهمید عاقبت این پوچیگرائی‌ها و تقافل‌ها و سرگرم شدن‌های به تفاخرها و تکاثرهای دنیا. و مجدداً برای تأکید بیشتر تکرار می کند و یا برای تعمیق بیشتر در علم تکرار می کند که ثم کلا سوف تعلمون، و سپس هرگز بدانید که این گونه نیست که به زودی خواهید فهمید عاقبت این کارها و حرکات خودتون رو، تا آیات بعد که البته در همین سیاق پروردگار هی تأکید بر علم بیشتر و آگاهی بیشتر در مراتب بعدی بعد از مرگ رو بیان می فرماید. نکات برجسته که در برنامه های قبل خدمتتون عرض کردم عمدتاً پیرامون مفعول فعل تعلمون در آیات سوم و چهارم بود که عرض کردم اولا مفعول ذکر نشد، در عین حال که علمه از افعال متعدی است و حتما مفعول می خواد. راز و رمز ذکر نشدن به این برگشت که یا برای بیان عظمت اون وقایع بعد از قیامت، یا برای بیان این است که اصولا قابل بیان نیست، قابل ذکر نیست وقایع بعد از مرگ که در زبان و در کلام و در نوشتن بگنجد. لذا پروردگار به طور ابهام گونه بیان نفرمود و فقط فرمود کلا سوف تعلمون، به زودی خواهید فهمید چه چیزی را خودتون باید حدس بزنید که بعد از مرگ چه خبر است. و یا اینکه گفتیم بنابر سیاق آیات به خود تکاثر برمیگرده، ولی نه تکاثر در آیه اول، بلکه حقیقت تکاثر در آیه اول. گویی پروردگار اینطور میفرماید که ای اهل دنیا، شما رو دنیا مشغول نکرد، بلکه اون اعتبارات و اون خیال پردازی های درباره ریاست و مالکیت دنیا شما رو مشغول کرد. بنابراین دنیا به معنای عالم ماده و دنیا به معنای جسم و جسمانیات و مخلوق پروردگار چیز بدی نیست. این اصلا یک مقدمه است برای آخرت و انسان به دنیا آمد تا با این دنیا بتواند توش اندوزی برای آخرت خودش بکنه. پس اگر الهاکم هست، الهاکم به تفاخر و تکاثر درباره دنیا، یعنی این افزون طلبی ها و پوچ انگاری بر این که من بیش از تو دارم یا من ریاست بالاتری بر دیگری دارم، این ریاست و این افزون طلبی و مالکیت و تفکر درباره مالکیت است که شما را از خدا غافل کرد. بنابراین خداوند درباره حقیقت تکاثر در آیه سوم می‌فرماید سوف تعلمون، این حقیقت پوچ انگاری و حقیقت خیال پردازی خودتون رو خواهید فهمید. این همون تعبیر زیبای آیه شریفه والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسب الظمآن ماء. اون کسانی که کافر شدن، حالا کافر رو عرض کردم فقط بت پرستا در بر نمیگیره، اون کسانی که چشم از حقایق عالم بستن، یعنی حتی ممکن است فرد مسلمان باشد ولی چون توجه به قیامت نداره و به دنیا سرگرم بشه، مصداق این آیه شریفه باشه. اون کسانی که خلاصه در زندگی خدا رو در نظر نداشتن، اینها اعمالشون مثل یک سرابی میماند در یک بیابان بی سر و ته، که سراب بقیعت. انسان تشنه در چنین بیابانی تموج نور رو آب می انگاره. یحسبه الظمآن ماء، فکر میکند که این کارها و زحمات که در دنیا کشید مثل همون فکر تشنه که سراب رو میبینه، فکر میکند چیزیست، آبیست که آتش او را فرو مینشاند و نیاز او رو برآورده میکنه و خلأ زندگی او رو پر میکنه. فاذا جاءه لم یجد شیئا، ولی وقتی که نزدیک میشه و حقیقت او رو باز میکنه، میبینه پوچی بیش نبود و آب نمایی بیش نبود. زیباتر ذیل آیه است که میفرماید و وجد الله عنده، و در کنار همه اینها میبینه خداوند بود ولی او توجه نداشت. دنیا گرایان بدانند که در لحظه لحظه زندگیشون خداوند در کنار اونها بود و با اونها بود، ولی اونها غافلانه از خداوند غافل شدند و به دنیا و تفاخر و تکاثر سرگرم شدند. لذا می‌فرماید کلا سوف تعلم. این هم معنای دقیقی بود که گفتیم از مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این آیه شریفه نقل شده. با هم تلاوت زیبایی رو بشنویم تا نکاتی رو درباره آیه چهارم خدمتتون عرض کنم. آیه چهارم با حرف عطف سمه ذکر شد. سمه حرف عطفه، ولی در کتاب‌های ادب به خصوص جناب ابن هشام در مغنی میگوید تفاوت واو و سمه با اینکه هر دو حرف عطفن در این است که سمه عطف با تراخیه. حالا این تراخی در این آیه شریفه میتونه به معنای زمان باشه، به این معنا که کلا سوف تعلمون فی البرزخ، به زودی در عالم برزخ، یا اون معنایی که جناب زمخشری در کشاف گفت که به زودی در همین دنیا می فهمید که این سرد زندگی کردن و دوری کردن از معنویات چه به روز انسان میاره وقتی انسان پا به سن گذاشت، به خصوص اونهایی که در خانه های سالمندان بالاخره آخرین لحظات زندگیشون رو طی می کنن. لمس با همه وجودشون سردی و بیروحی زندگی رو در اونجا انسان احساس میکنه. پس ای کاش پیش از این و قبل از این که سرنوشت او به اونجا ختم بشه، خودش رو با معنویات و با پروردگار مانوس کنه تا زندگیش به حلاوت معنویات شیرین بشه. لذا میفرماید کلا سوف تعلمون در دنیا. بعد سمک ذکر میکند، گویی با یک فاصله زمانی اشاره دارد به عالم قیامت، یا از عالم برزخ به قیامت، اگر بپذیریم عالم برزخ زمان بردار است بنابر نظریه باز مرحوم علامه طباطبایی که ایشون اعتقاد بر این دارند در ذیل آیه شریفه و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون که عالم برزخ زمان برداره. پس سمک با تراخی میاد به معنای زمان برداریه، تعلمون قبلی و تعلمون بعدی. اما یک نکته ظریفی هم در اینجا هست که سمه میتونه بنابر نظریه صاحب التحقیق میتواند با فاصله باشه، ولی فاصله حتما لازم نیست زمان بردار باشه، میتونه به معنای عمیق تر بودن بشه. گویا آیه شریفه این است: کلا سوف تعلمون، شما به زودی خواهید فهمید در عالم برزخ که عاقبت این تفاخر و تکاسرتون در دنیا چه بود، و بعد هم بدانید با نگاهی عمیق‌تر، با فرو رفتن بیشتر در حقیقت تکاسر به واسطه برداشت شدن حجاب‌ها از برابر چشمتون، در قیامت با یک علم بیشتر و عمق بیشتر خواهید فهمید که حقیقت این پوچ انگاری و عبث زندگی کردن و تفاخر و تکاسر رو چیز انگاشتن و در خیالات عمر رو به سر بردن چه به روز شما آورد و چگونه در دنیا شما از حقیقی ترین حقایق یعنی پروردگار و آنچه که حقایق دیگر همه در درگاه او کسب حقیقت می کنن و خلاصه زندگی معنا پیدا می کنه به نام او و با توجه به او و به ذکر او، غفلت از او چه به روز شما آورد. پس ملاحظه فرمودید با این معنایی که عرض کردم، سمه هم می تواند حرف عطف به تراخی باشه به لحاظ زمان و هم می تواند سمه حرف عطف به تراخی باشه ولی به معنای به اصطلاح تفاوت رتبی دو علم، که کما اینکه در خود آیات بعد هم این تفاوت رتبی رو ما میبینیم تصریح میفرماید که اولی مرتبه علم الیقین و دومی مرتبه عین الیقین مراد باشه، یعنی علم الیقین آنچه که با علم و استدلال برای انسان علم حاصل میشه و یقین حاصل میشه، و دومی عین الیقین یعنی آنچه که از طریق مشاهده و کنار رفتن حجاب‌ها و رؤیت کاملا شفاف و واضح یک چیز برای انسان یقین حاصل میشه. علی ای حال هر دو معنا معنای زیبایی هستند. در آیه پنجم می‌فرماید کلا لو تعلمون علم الیقین. نه، هرگز اینطور نیست. کلا برای مرتبه سوم تکرار شد و این عظمت ذیل آیه شریفه رو از یک سو و زشتی و پوچی انگار در آیات اول و دوم از سوی دیگر است. گویی پروردگار رمز و راز اصلی غفلت انسان، رمز و راز اصلی عقب افتادن انسان و ریشه دارترین گرفتاری انسان در زندگی در آیات اول و دوم سوره تکاثر بیان می‌فرماید، اون هم با خطاب تند الهاکم التکاثر و سپس با سه کلا که نه 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 هرگز اینطور نیست که شما فکر می‌کنید. بیایید به سوی حقایق، بیایید به سوی هدف اصلی از زندگی، بیایید به سوی روح دادن و عمق دادن در زندگی، و اون هم با سه کلا که کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، و بالاخره در آیه پنجم کلا لو تعلمون علم الیقین. نه، هرگز اینطور نیست که اگر در مرتبه علم الیقین و در مرتبه باور یقینی از عوالم بعد از مرگ و قیامت به حقایق اون عالم آگاه می شدید، قطعاً زندگی و افکار و رفتار شما تغییر مبنایی می کرد. این گونه غافلانه سرگرم تفاخر و تکاسر نمی شدید و زندگی شما در دنیا قطعاً به گونه دیگری بود. کلا لو تعلمون علم الیقین. خیلی زیباست که در این لحظات عزیزان یک مرور اجمالی در آیات بعد هم بکنند که لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، قطعا دوزخ رو خواهید دید اگر به چنین مقام علم الیقینی برسید، و سپس ثم لترون نها عین الیقین، اون هنگام هست که با دیده یقین قیامت و عوالم اون رو مشاهده خواهید کرد. و البته بدانید که از بالاترین و برجسته ترین نعمتی که خداوند در دنیا به شما عنایت کرد از شما سؤالی سخت خواهد شد. ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. به امید اینکه همیشه بهره‌مند از قرآن و در سایه تعالیم قرآن زندگیمون رو سپری کنیم، از حضور همگی شما عزیزان خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتون.